بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارکی از مرحوم آقای همدانی عند الله مقامه الشریف، راجع به مطلبی که بزرگوار عند الله مقامه در این چند درس مبارک تحقیق می فرمان، مطلب این هست که با وجود این که ذات خدای متعال احده و فعل خدای متعال هم واحده و هیچ اختلافات خلقی در مقام مشیت و مقام کینونت راه نداره، پس علت اختلافات در خلق، نشأت این اختلافات در کجا است؟ این موضوع را بزرگوار تحقیق می فرمان و در رابطه با این موضوع چند کلیه حکمت را ذکر فرمودن، چون موضوعی هست مشکل و مشایخ گذشته علالله مقامهم حقش را و نقضش را بیان نفرمودن، در خلال و در فهوای مطالب مطلب را بیان کردن، پوستش را نکندن. در این چند درس مبارک قرار هست که راجع به این مطلب اینجا تحقیق بکنیم، معرفت پیدا بکنیم در اختلاف در آفرینش. چند کلیه از حکمت که در رابطه با این موضوع باید مقدمتاً بدانیم، یکی این بود، فرمودن که صورت حکمی با صورت هندسی و ظاهری متفاوته. دو نوع صورت داریم، یک صورت صورت ظاهری هست، یک صورت صورت باطنی و حکمی هست. صورت ظاهری یعنی اون صورتی که ظاهر اشیاء را از هم جدا میکنه، مثلا یک شیء مکعب مستطیل، یک شیء هرم مثلثی هست، یک شیء دایره کروی هست، هر شیء یک طول و عرض عمق خاصی داره، هر جسمی به واسطه این ابعاد ظاهری از یک شیء دیگر مجزا میشه. این یک نوع صورت. یک صورت دیگر داریم، صورت باطنی هست، صورت مزاجی هست، صورت حکمی هست، یعنی اون صورتی که خاصیت یک شیء را از شیء دیگر مجزا میکنه و این هست محط نظر در حکمت در نزد حکیم، به این صورت توجه داره. یعنی اون صورتی که خاصیت برنج را از خاصیت گندم جدا کرده، اون صورتی که خاصیت آتش را از خاصیت آب جدا کرده، به این میگیم صورت حکمی. این یک موضوع. مسئله بعد، بزرگوار علالله مقامه فرمودن که دو نوع مبدع داریم، یک مبدع مبدع کلی هست، یک مبدع جزئی. مبدع یعنی تعریف مبدع یعنی اون جایی که مشیت فعلش را از اون مکان از اون محل جاری میکنه، آستینش را از اونجا در میاره، به اینجا میگیم مبدع. در هر عالمی مبدع کلی، در هر عالمی عرش اون عالمه، یعنی اول جایی که یک فعلیت به این عالم تعلق بگیره عرش اون عالمه. در حکمت این را ثابت کردن که هر چه در روی این زمین داریم از موجودات همه از عرش سرازیر شدن آمدن به اینجا، یعنی تمام مولودات آدم غیب از مجرای عرش وارد این آدم شدن. حتی یک دانه گندم که بخواد اینجا سبز بشه باید که فعلیت این از عرش نازل بشه و فی السماء رزقکم و ما توعدون. به این میگیم مبدع. پس یک مبدع، مبدع کلی مثل عرش، یک مبدع، مبدع جزئی تره. فرمود که مبدع کلی نمیتوانه به تنهایی اختلاف در صورتها حاصل کنه. مثال هم زدم، عرش تنها نمیتوانه شب و روز احداث بکنه، احتیاج به یک سری مبدعهای جزئی تر هست، مثل خورشید و ماه. باید این فیض از عرش برسه به خورشید، برسه به ماه، تا بتوانه اینجا شب و روز احداث بشه. همینجور مبدعها جزئی تر میشه، جزئی تر میشه، تا فرمود میرسیم به نطفه یک شی، به خمیره یک شی. هر شی را از خمیره خودش میسازن. این میشه جزئی ترین مبدع. حالا این خمیره در گیاه میشه دانه گیاه، در حیوان میشه نطفه حیوان، در جماد، در سنگ ها مثلا میشه اون آب و خاکی که خلاصه با هم ممزود شدن، حل و عقد شدن و این سنگ از این تشکیل شده. این را میگیم مبدع. بعد بزرگوار علالله مقامه یک شبهه مطرح فرمودن از صوفیه ملعونه که اینها اختلاف در خلقت را ناشی از اختلاف در ذات میدانن. یعنی میگن ذات خدا مختلفه، نعوذ بالله، مخلوقات در ذات خدا راه داره، به این معنای اختلاف ماهیت ها در ذات خدا راه داره که خلاصه واضح بود کفر اینها، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوان احد، تمام شد رفت، که نظریه اعیان ثابته صوفیه را بزرگوار رد فرمودن. موضوع بعد فرمودن که حکمای گذشته، مشایخ گذشته علالله مقامه ها این موضوع را مطرح فرمودن که اختلاف در خلقت ناشی از اختلاف در قابلیت هاست، که مثالش این هست، اگر چند شی با چند جنس مختلف در برابر مثلا یک منبع حرارتی واحد قرار بدیم، هر کدوم از این اشیا بر حسب جنس خودشون دمای متفاوت پیدا میکنن. مثلا یک جنس آهنی، یک جنس چوبی، یک جنس پنبه‌ای در مقابل آفتاب قرار بدیم، آهن داغ‌تر میشه، چوب کمتر داغ میشه، پنبه از همه کمتر داغ میشه. بعد فرمودن که به همین جور به این مثال گفتن که مشیت مثل آفتاب میمانه، فعل واحد داره، به اشیاء مختلف با اجناس مختلف که به تابع اشراق بکنه به اختلاف قابلیت ها اختلاف خلقی حاصل میشه. فرمودن مطلب صحیحه، ولی حق مطلب این نیست، چون قابلیت ها هم مخلوق خداست، قابلیت ها هم مخلوق مشیت اللهه. اختلاف در قابلیت ها از کجا آمده؟ باز میرسیم به همون سؤال اول. بعد بزرگوار علالله مقامه فرمودن باز بعض دیگر از حکما اختلاف در مخلوقات را ناشی از اختلاف در درجات کون میدانن. نظریات را یکی یک بررسی فرمودن. یعنی چه؟ مثلا گفتن که فرض کنیم که این آدم جسم مثل یک دریای میمانه. در یک دریا وقتی آبها روی هم انباشته میشن، قاعدتا اینجوره که آبهای لطیفتر بالا میایستن، آبهای کثیفتر پایین میایستن. این حکما اینجور مطرح کردن که مثلا بالای دریا که لطیفتره، بالای این آدم که لطیفتره، ازش آسمانها را ساختن، پایین آدم که قدیستره ازش خاک و زمین را ساختن. بعد بزرگوار جواب این سوال را دادن که این هم نظریه صحیحی نیست، چون لطافت و غلظت هم از عالم غیب به اینجا تعلق گرفته. لطافت و غلظت ذاتی آدم جسم نیست. هر چیزی، هر صفتی که در یک جای آدم یافت شد در جای دیگر نبود، یعنی این ذاتی آدم و جسم نیست، از جای دیگر آمده، که این نظریه هم نظریه صحیح نبود. بعد بزرگوار ادب و مقام دو قاعده کلیه دیگر مطرح فرمودن که بعد انشاءالله میرسیم به این درس جدید، این مقدمه این درس هست. اصل کلیه دیگر این بود که فرمودن خدای متعال فعلش را بیپستا جاری نمی کنه. اینجور نیست که از روی تصادف اینجا خاک شده باشه، اینجا ستون شده باشه، اینجا فرش شده باشه. ذره ذره آفرینش برنامه داره، حکمت داره، اسرار داره. ذره ذره خلقت خدا درش حکمت داره. اگر مثال‌های متعدد می‌زنم، می‌فرماد که شخصی مثلا در دستش غذای هست، کنانی هست، داره مثلا این نان را می‌خوره، منتفعت این نیست که یک ذره از نان روی زمین افتاد. او خودش نمیفهمه چطور شد این ذره از نان روی زمین افتاد، ولی صانع حکیم مثلا اون غذای نوری را که مقدر فرموده بود در این ذره نان بود که باید این بخوره، به اون قسمتش برسه، از دستش بیفته، از دهانش بیفته، منتفد نشه که غذا و رزق فلان نور باشه. پس ذره ذره این آفرینش حکمت داره. پس صانع از روی عمد این اختلافات را جاری کرده و هر جزئی را از روی تأمل اون جزء با اون اختلاف با اون خاصیت آفریده. این موضوع بعد. اصل آخر هم فرمود که صانع حکیم ظالم هم نیست، عادله. یعنی چه؟ یعنی اینجور نیست که مثلا از یک گل بدبوی کافر خلق کنه، این را با چوب بزنه، از یک گل خوشبو مؤمن خلق کنه، مدهش بکنه. خدا روز اول شیطان را شیطان خلقش نکرد، روز اول شیطان را جن خلقش کرد، یک جنی خلقش کرد که مختار قرارش داد بر معصیت و اطاعت. خودش شیطان شد، خودش نخواست اطاعت خدا بکنه. کل نعمه که ابتدای خلقت، ابتدای آفرینش، خدا همه را برای نعمت خلق کرده. اگر کسی معذب میشه به سوء اختیار خودش هست. این هم قاعده بعد بود. با توجه به این اصول حالا میخواییم سر اختلاف در خلقت را بدانیم. خب میفرما سخن کشید به مطلبی که واقعا خیلی دقیق است. آنقدرها دقیق نیست که بتوانم وصف کنم، به طوری که اگر کسی بخواهد ملتفت شود که چقدر مطلب دقیق است، نگاه کند در کتب عرفا و حکما، میبیند هیچ شبهه اش را ندانستن ابدا، چه جوابش را، چه جای جوابش را. پس ملتفت باشید اولا در این مطلب و همه جا بناتان این باشد که چیزی که یقین شد بعدش شک نکنید. اتفاقا همین را دیشب هم خوندیم در بحث وسواس. این دستورالعمل این بزرگواره. می‌فرماد تا وقتی انسان یقین نکرده شک محل از اعراب داره. بله انسان شک میکنه، متحیر میشه. نعمت خداست شک کردن که انسان را حرکت بده، بره دنبال حقیقت، بره دنبال واقعیت که خودش را نجات بده. شک و شبهه نعمت خداست. ولی وقتی انسان یقین کرد دیگه، بعد از یقین کردن شک کردن این وسواس. بعد از یقین کردن انسان باید مزاجش را و منهاجش را تصحیح و تعدیل بکنه. بعد از یقین دیگه نباید شک کرد، این هیچ محل از اعراب نداره. اینجا همین را می‌فرماید. همه جا بناتون این باشد، یعنی دیگه این را فطری خودتون بکنید که چیزی که یقین شد بعد از شک نکنید. چیزی را که در عالمی ببینید آن صفت را ندارد، بعد پیدا شود آن صفت از عالمی دیگر آمده. در عالم جسم که میبینی که سنگی حرکتی ندارد، بعد حرکت در آن پیدا میشود، انسان عاقل از این پی میبرد و شک نمی کند. عاقل که خودش حرکت نکرده، این را انسانی، جنی، حیوانی، بادی، چیز دیگری حرکت داده. و این باب را اگر محکم نکنید، این باب اگر محکم نشد، توحیدهای عامه می شود. و توحیدهای عامه هیچ مغز ندارد. آخرش توحید وحدت وجودی ها می شود. پس سعی کنید این مطلب را سخت بگیرید، محکم کنید که هر چیزی، آن چیزی که جزء حقیقت اوست، همیشه همراه اوست. پس یکی از مطالب کلیه و یقینیه که باید محکمش کنیم، یقینیه دیگه، نباید بعد شک کنیم، این هست که هر شیئی که یک صفتی را نداشت بعد اون صفت را پیدا کرد، این صفت ذاتی اون شیء نیست، مال اون شیء نیست. این را به این شیء دادن و این را از این شیء پس میگیرن اگر بخوان. در خودمون این را به وضوح میبینیم. صفت سلامتی ذاتی من نیست. خیلی وقتا مریض میشم، دست من هم نیست. صفت جوانی ذاتی من نیست، پیر میشم، دست من هم نیست. پس در این ملک که نگاه میکنیم، این صفاتی که هر شی داره، هیچ کدوم از این صفات ذاتی اشیا نیست. این دلیل توحیده. میفرماد اون توحید، با این دلیل باید بنا کنیم، توحید پیدا بکنیم. اگر این دلیل را پیدا نکنیم، توحید ما میشه توحیدهای کودکانه، توحیدهایی که مردان عامه دارن. توحید مردان عامه چیه؟ این هستش که یک فضایی بود، یک شخصی بود به اسم خدا، یک چیزی بود به اسم خدا، یک هیولایی بود به اسم خدا، بعد در این فضا شروع کرد به ساختن، خلق ساخته شدن. حالا چطور ساخته شدن معلوم نیست، از مثلا عدم اینها را ساخت، از عدمی که تصور میکنن، عدم را تصور میکنن، یک فضای تاریک، میگن در این فضای تاریک، از این فضای تاریک شروع کرد مخلوقات را بسازه، این اسمش خدا هست. این توحید عامه هست. اون خداش مخلوق خداه، اون فضاش هم مخلوق خداه، اون ذهنش هم مخلوق خداه. یک سری تصورات را اسمش را خدا و خلق گذاشتن، همش مخلوقه. هیچ کدوم اینها حقیقتا خدا نیست، حقیقت و واقعیت در خارج داره، ولی همش مخلوق خداست. اینجا می‌فرماد که آغاز توحید با این است. همین الان که الان به این ستون نگاه می‌کنی، رنگ این ستون، شکل این ستون، خاصیت این ستون، تمام صفات این ستون، هیچ کدومش ذاتی این ستون نیست. همین الانش فقیر صرف به خداست. همین الان داره داد میزنه، این صانع من را نگه داشته، من هیچ چیزش را از خودم ندارم. اگر یک تبر برداریم شکلش به هم میریزه، روش اسید بپاشیم رنگش، خاصیتش به هم میریزه. تمام ملک خدا همه دارن فریاد میزنن، لحظه لحظه فقیر به خدا هستن، لحظه لحظه شون، آن به آنشون فقیر و محتاج به خدا هستن. این آغاز دلیل توحیده. پس سعی کنید این مطلب را سخت بگیرید، محکم کنید که هر چیزی، آن چیزی که جزء حقیقت اوست، همیشه همراه اوست. پس جسم طول همیشه همراهش است، عرض همیشه همراهش است، عمر همیشه همراهش است، مکان همیشه همراهش است، زمان همیشه همراهش است. اینها نمی شود از آن گرفته شود. هر جوهری ذاتیاتی همراهش هست. و ذاتی لا یتخلف، حرف خیلی محکمی است. ذاتی شیء از شیء معقول نیست تخلف کند. اگر کرد، آن شیء آن شیء نیست. مثل ده تا، که این عدد ده باید ده واحد باشد تا ده تا باشد. اگر یکیش را بردارید، دیگر ده نمیماند، تسعه میشود. اگر روش بگذارید، دیگر ده نیست، یازده میشود. معجون کمونی چیزیست که فلفل داشته باشد، کمون داشته باشد، زیره زنجبیل، دارچینی، عسل، روغن، اینها را داشته باشد تا معجون کمونی باشد. کمون یعنی زیره. دیگر معجونی که کمون ندارد، معجون کمونی نیست، چیزی دیگر است. پس هر چیزی ذاتی او نمی شود تخلف از او بکند. پس این جواهری که هستند، این جواهری که هرگز نبود نداشتند و هرگز نبود نخواهند پیدا کرد و اصل منزلشان در عالم بقا و دوام است و این دوام دوام ملکی است، یعنی عمر طولانی دارد، این دخلی به تعدد قدما ندارد. پس اینها دائما بودند. یا والملک المتعبد بالخلود، ملک خدا ابدی است، ملک خدا همیشه بوده، ملک خدا همیشه بوده، این تعبد و عمر طویل همیشه باید در ملک باشد. خدا عمر ندارد. اگر خدا را خیال کنی مثل جواهر همیشه بوده و همیشه خواهد بود، آنجا را اشتباه کرده ای. اینجا باز داخل مطلب دیگر شدن. می فرماد که ملک خدا همیشه بوده، یا ذل ملک المتعبد بالخلود، در دعای امام سجاد علیه السلام یا در دعای عهد می خوانیم یا در دعاهای متعدد می خوانیم که ملک خدا همیشه بوده، ابدی بوده، مخلد بوده، همیشه هست. این یعنی چه؟ این همیشه بودن یعنی چه؟ این یک مقدار دقت نظر داره که خب این را بفهمیم. میفرماد بعضی ها بد میفهمن، بعد به تعدد قدما این ها میرن مثلا تهمت میزنن اهل حق را، یا بد متوجه میشن، شک میکنن، دچار شبهه میشن. این یعنی چه؟ یا ذل ملک المتعبد بالخلود. گفتیم که ابتدای توحید، آغاز توحید این بود که بدانیم هر چیزی که خلاص محتاج هست، فقیر صرف هست، این باید یک حافظ داشته باشه، محتاج به حافظ، محتاج به موجده. اگر این را محکم بگیریم تمام این سوالات برای ما جواب داده میشه. در اینجا فرمود که بعضی صفات صفات ذاتی هست. صفات ذاتی یعنی چه؟ صفات ذاتی یعنی صفاتی که همراه شی هستند، مثل جسم. مثال به جسم زد بزرگوار علی الله نعامه. جسم یک جوهری هست صاحب چند تا صفت ذاتی: طول، عرض، عمق، زمان و مکان. هر جسمی را تصور بکنیم زمان بر این میگذره. هر جسمی را تصور بکنیم در یک مکانی قرار داره. هر جسمی را تصور بکنیم یک طولی داره، یک عرضی داره، یک عمقی داره. غیر این نمیشه تصورش کرد. این یعنی صفت ذاتی. حالا میریم پله بعد. آیا طول، گفتیم که چند تا صفت داره: طول، عرض، عمق، زمان، مکان. آیا طول بدون عرض و عمق میتوانه وجود داشته باشه؟ آیا زمان بدون طول و عرض و عمق میتوانه وجود داشته باشه؟ آیا مکان بدون طول و عرض و عمق میتوانه وجود داشته باشه؟ نه. هر کدوم از اینا محتاج به دیگری هستن. پس تمام این ویژگی ها و صفات همشون محتاج و فقیرن. پس تمام اینا هر آنشون، آن به آنشون محتاج به صانع هست. اینا دلیل توحیده. اگر صانع در کنار هم قرار دادن اینها، محتاج به هم قرار دادن اینها، اینها را شاهد بر این قرار داده که هیچ کدوم از اینها به خودی خود هیچ وجودی و بقایی ندارند. پس آن به آن این طول شهادت میده که من را اگر صانع نگه نداره من نیستم. آن به آن عرض شهادت میده اگر صانع من را نگه نداره من نیستم. اینها دلیل توحیده. این یک موضوع. موضوع بعد میفرماد که چیزی که در ملک خدا داخل شد متعبد میشه، مخلد میشه. این یعنی چی؟ اینا میخواییم بفهمیم. میفرماد که چون خیلی مهم است یک مقدار بیشتر در رابطه با این تحقیق میکنیم و ادامه این مطلب را میخوانیم. همین بزرگوار علالله مقام میفرماد، قبلا هم خوندیم، میفرماد هر چیزی که به شماره و عدد در بیاد انتها داره. این را امیر المؤمنین میفرماد صلوات الله علیه، کل معدود متنقص، هر چه را بتوانیم بشماریم این انتها داره. مثلا واستادیم در سر دریا، در ساحل دریا ایستادیم، ما با چشممون ته دریا را نمیبینیم، این را همه تجربه کردیم. ما با چشم وقتی کنار ساحل ایستادیم تهش را نمیبینیم، ولی وقتی با یک کاسه آب، با یک مشت آب، مشت دستمون یک قرفه آب از این دریا برمیداریم، عقل ما میگه یک مشت آب، یک کاسه آب از آب این دریا کم شد. میگه پس این دریا از این مشت های آب تشکیل شده، از این کاسه های آب تشکیل شده، پس این انتها داره. زمان هم همینجوره، نگاه کنیم الان امروز شد، میشه شب، باز میشه فردا صبح، باز میشه پس فردا صبح. عقل من میگه این روز روزها میاد و روز روزها هی میگذره، پس این زمان از مجموع این اجزا تشکیل شده، پس این زمان انتها داره. این زمان یک روز اولی داشته، این زمان انتها داره، درسته؟ پس هر چیزی که امتداد داره، هر چیزی که جزء جزء بشه، این انتها داره، بی نهایت نیست. حالا میریم سراغ موضوع بعد. بعضی چیزها هستن امتداد ندارن، بعضی چیزها هستن امتداد ندارن، چون امتداد ندارن اول و آخر هم ندارن، اگرچه محتاج صرف به خدا هستن. بعضی چیزها هستن امتداد ندارن، چون امتداد ندارن اول و آخر برای اینها تصور نمیشه، ولی محتاج صرف به خدا هستن. مثل چی؟ مثل خیال ما. الان خیال بکنیم، الان را خیال میکنیم، دیروز را خیال میکنیم، فردا را. میگه آقا من 1,000,000,000 سال قبل را خیال میکنم، خیال میکنم. میگه من 2,000,000,000 سال قبل را خیال میکنم، خیال کنم. میشه یک عددی گفت که من این آخر این عدد اینجا را خیال کردم، قبلش را نمیشه خیال کرد. هر عددی هر شخصی بگه یکی قبلترش را میشه خیال کرد. هر عددی را هر شخصی بگه یکی بعدترش را میشه خیال کرد. پس این خیال امتداد نداره، چون این خیال امتداد نداره متعبده، اول و آخر نداره، اگرچه محتاج صرف به خداست. این خیال اگر یک طولی، یک عرضی، یک عمقی، یک زمانی، یک مکانی، اگر یک ویژگی، تمام اینها رو داریم میفهمیم وقتی خیال میکنیم، تمامش مرکب از اجزاه. این محتاج صرف به خداست، ولی امتداد نداره، چون امتداد نداره اول و آخر نداره. برای همین میفرماد این همیشه بوده، این همیشه به این معناست، نه به اون همیشه ای که عوام فکر میکنن مثلا 1,000,000 سال بوده. گفتیم هرچه امتداد داره، این هرچه اجزا داره، امتداد داره، این انتها داره، ولی خیال چون انتها نداره، چون امتداد نداره، انتها نداره. پس بزرگوار وقتی میفرماد همیشه بوده، کسی تصور کودکانه نکنه مثل زمان که مثلا بگه یک امتدادی داره همیشه بوده. نه، هرچه امتداد داره همیشه نبوده، هرچه امتداد داره انتها داره، ولی هرچه که امتدادی نداره این همیشه بوده به این معناست. یعنی نمیشه یک اولی برای این خیال کرد، نمیشه یک آخری برای این خیال کرد، اگرچه محتاج صرف به خداست، مثل خیال ما و مراتب بالاتر ما. میفرماد تولد و عرض عمر هم همیشه بوده، تولد و عرض عمری که مماس با خیال ماست، نه اون تولد و عرض عمری که امتداد زمان برش میگذره، اون تولد و عرض عمری که خیالش میکنیم، این همیشه بوده، یعنی امتدادی نداره، اگرچه همیشه محتاج صرف به خداست. پس چه از خداهای ما، خداهای این مردم خداهای پسی بوده، اینا در امتداد زمان خدا خیال میکردن، ما الان یک خلقی تصور کردیم که خدا خلق کرده، این خلق بی نهایته، خدا فوق ما لا یتناها به ما لا یتناهاست، خدا خالق بی نهایته. چقدر این خداهای مردم ضعیف و عاجزه. پس الان من یک خیالی برای شما اثبات کردم به فرمایش بزرگوار عدالله نوامه، نمیشه کسی اولی و آخری برای این تصور کنه، هر کس بگه این اولش بوده من یک روز قبلترش را برای این تصور میکنم، هر کس بگه آخرش بوده یک روز بعدترش را تصور میکنم. پس آقا یک سری جواهری داریم، اینها چون امتداد ندارن محتاج صرف به خدا هستن، ولی چون امتداد ندارن همیشه بودن، یعنی اول و آخر ندارن. چون اول و آخر ندارن، خدا که اینها را خلق کرده نمیشه یک جوری تصور کرد. الان میخوام یک پله بدتر بریم، یک پله ذهن را ببریم بالاتر، این میشه توحید، این میشه حق توحید، توحید اهل بیت علیهم السلام. اون خیالی که تصور کردیم، در اون خیال که گفتیم یک روز بعدترش را، یک روز قبلترش را، این اسمش امکانه. پس امکان جسم، امکان نفس، امکان مثال، امکان عقل، امکان مقامش بی نهایته، امکان امتداد نداره، اگرچه محتاج صرف به خداست. نگاه کنید امکان را، همین امکان جسم را، اگر این جسم، این امکان جسم نه حرکتی روش باشه، نه سکونی روش باشه، وجودی نداره. این امکان یا باید متحرک باشه اینجا یا ساکن باشه، نمیشه این یک امکانی باشه بدون حرکت، بدون سکون. پس امکان باید یک صورتی برش پوشیده بشه. میگه آقا من بدبخترین اشیا، محتاجترین اشیا به خدا هستم، اگرچه امتدادی ندارم. پس این امکان ها همه سر جای خودشون، خدا اینها را خلق کرده بی نهایت، اینها را همیشه خلق کرده. پس این اختلافات اولیه همیشه بودن، حالا میخوایم سراغ اختلاف بعد از این بریم. پس الان اینجا دو نوع اختلاف فهمیدیم، یک اختلاف، اختلاف امکانی هست، یعنی جسم غیر عقل، عقل غیر نفس، نفس غیر خیاله، این یک سری امکانه، این از روز اول همیشه بوده. بعد از این میخوام نوع اختلاف دوم، حالا در این عالم جسم یک جای زمین شد، یک جای آسمان شد، یک جای آتش شد، اون اختلاف اول همیشه سر جای خودش بوده، نمیشه یک وقتی تصور کرد، نگاه کنید الفاظ را دقت کنید، نمیشه یک، اینها رو میشه فهمید ها، الان یک چیزهایی داره میفهمید که قبلا نمیدانستید، نمیشه یک وقتی را تصور کرد، یک وقتی را تصور کرد که بعد از این وقت خدا جسم را خلق کرده باشه. چرا؟ چون هر وقتی را تصور بکنید این وقت فرع جسمه، نمیشه وقت را بدون جسم تصور کرد. شما هر وقتی را، هر زمانی را تصور میکنید، این زمان بعد از جسمه، زمان بدون جسم تصور کرده نمیشه، زمان بدون تود و عرض عمر را نمیتوانی تصور کنید. پس همیشه این اختلاف اول سر جای خودش بوده، بعدا میخوایم سراغ این اختلاف دوم بریم، این میشه حق توحید. این امکانهایی که خدا همیشه آفریده، این امکانات محتاج صرف به مشیت الله هستند، محتاج صرف به محمد، آل محمد علیهم السلام هستند. مشیت الله یعنی روح محمد، آل محمد علیهم السلام. حالا میخوان بنابر این حقایق توحید را بفهمیم. یا ذل ملک المتعبد بالخلود، انشاءالله بقیه مطالب عالی را، این توحید حقه را به برکت امام زمان صلوات الله علیه، به توفیق حضرت الان یک چیزهایی فهمیدیم قبل از این نمیدانستیم. حالا میخوام بنابر این علم اهل بیت اون توحیدی را بفهمیم که با توحیدهای کودکانه که تا به حال مردم تصور از خدای خیالی میکردن فرق میکنه. انشاءالله خود حضرت صلوات الله علیه دست ما را بگیرن، انشاءالله توفیقمون بدن، عواقب امورمون را انشاءالله ختم به خیر کنن، همون جوری که خلقمون کردن حفظمون بکنن، انشاءالله دستمون را بگیرن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیهم السلام.